حمله های روزهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به هدف های مختلف در نوار غزه، بزرگترین حمله هوایی این رژیم از زمان جنگ 50 روزه در سال 2014 با مقاومت فلسطین در این منطقه بوده است که تحرکات رژیم اسرائیل بیانگری دوری نو از ماجراجویی های این رژیم سلطه‌جو در منطقه است. گروه های مقاومت فلسطینی با تاکید بر اینکه هر گونه تجاوز به نوار غزه بدون پاسخ نخواهد ماند، مواضع نظامی صهیونیست ها را در شهرک های صهیونیست نشین در اطراف غزه با موشک و خمپاره در هم کوبیدند. در واقع تشدید حمله های رژیم اسرائیل با پاسخ قاطع فلسطینی ها روبرو شده است. در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی به ناکارآمدی سامانه موشکی گنبد آهنین این رژیم در برابر حمله های مقاومت فلسطین نیز اذعان شده است و تاکید شده است که این سامانه فقط توانست حدود 30 عدد از این موشک ها را هدف قرار دهد. در این زمینه آموس بادلین رئیس پیشین اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی بر مرگ نظریه بازدارندگی رژیم اسرائیل در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی اعتراف کرد. آتش جواب آتش معادله است که گروه های مقاومت فلسطینی در غزه به رژیم صهیونیستی تحمیل و آن را در رویارویی با حمله های صهیونیست ها به غزه تثبیت کردند. رژیم صهیونیستی در حال بار دیگر با یک ماجراجویی جدید در نوار غزه مبادرت ورزیده است که قدرت بازدارندگی نیروهای مقاومت بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. این در شرایطی است که رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه رزمایشی بزرگ در چند جبهه را آغاز کرده است و ارتش این رژیم معتقد است این رزمایش نظامی گسترده تأثیری بسزای در آمادگی آنها برای وقوع جنگ جدید دارد. در چنین شرایط این سوال در افکار عمومی ایجاد شده است که آیا صهیونیست ها پس از سه جنگ خانمانسوز یک دهه گذشته علیه نوار غزه خود را برای یک ماجراجویی بزرگ و جنگ دیگر در این منطقه آماده می کنند؟ در پاسخ به این سوال دکتر نبی الله رشنو کارشناسی مسائل سیاسی و خاور میانه می گوید
ببینید دو سه تا زاویه تحلیل داره این کارکرد جدید اسرائیل نسبت به موضوع فلسطین و فلسطینی ها. یکی این که خب به طور طبیعی با توجه به اون طرح و ایده کلانی که هماهنگ بین آمریکا، بخشی از کشورهای عربی منطقه و رژیم صهیونیستی دیده شده مبنی بر همون طرح معروف به معامله بزرگ قرن، طبیعتا اگر بناس اون اهداف تحقق پیدا بکنه، دستور کاری که برای اسرائیلی ها تعریف شده به نوعی آرام آرام اگر تحرکات و تنش‌هایی هست باید یک گام به پیش دو گام به پس باشه، باید این ادار این بستر تنش‌های گسترده پایین بیاد و اگر مسائل امنیتی و شرایط خاصی رو هم به روال همون گذشته که همیشه اسرائیل امنیت خودش رو در تهدید میدونه و با بولد کردن این شعار اجماع و حمایت‌های گسترده غربی ها رو برای خودش به همراه داشته، الان باید این مقدار در قالب اون ایده‌ای که مطرح شده به سمت گام‌های اندک و به عبارتی مختصر حرکت بکنه، تنش‌زایی رو گسترده نکنه. ضمن اینکه بخش دیگری از این حرکت‌های مقطعی و گاه و بیگاه یورش‌های نظامی اسرائیلی ها همون بحث خط قرمز همیشگی است که خودشون مدعی هستن در یک حدود ارضی و مرزی اینها باید همیشه آماده باشن و مانع از ورود مخالفین و معارضین چه در حاشیه جولان. اما اسرائیل ما میبینیم که در خبرها میشنویم گهگاهی حملات متعددی داره، موشک باران داره، بمباران هوایی داره، اینها رو در حوزه خطوط قرمز امنیت خودش میدونه متاسفانه. و نکته دیگر این که به طور طبیعی شرایط الان به گونه ایست که اسرائیل در یک حلقه محدود پیشرفت‌های تبلیغی، فرهنگی، فکری و نظامی و امنیتی جریان‌های مقاومت قرار گرفته، چه شکست‌های متعددی که جریان‌های تروریستی در سوریه با اون مواجه شدن، چه اون اجماع کلان و همفکری‌هایی که بعد از دهه‌های متمادی می‌شود گفت که جریان‌های مقاومت در فلسطین تقریباً به یک اجماع نسبی جهانی به نفع خودشون رسیدند. طبیعتا این فشارها همه سبب شده که اون حملات گسترده اسرائیل به نوعی میتونیم بگیم که هدفمند محدود شد.
بعضی از ناظران سیاسی با توجه به حمله های تجاوزکارانه قبلی رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع نوار غزه، انجام اقدام حماقت‌بار دیگر یعنی مورد حمله قرار دادن غزه را رد نمی کنند. طی قریب به یک دهه گذشته رژیم صهیونیستی 3 جنگ 22 روزه، 8 روزه و 50 روزه را به غزه تحمیل کرده است که البته از تمامی آنها نیز سرشکسته، ناکام و شکست خورده خارج شده است. اما بعضی دیگر از ناظران سیاسی با توجه به قدرت روزافزون نیروهای مقاومت در نوار غزه معتقدند که به نظر نمی رسد که مقامات رژیم صهیونیستی حداقل در آینده نزدیک تصمیم به تحمیل جنگ تمام عیار دیگر به نوار غزه را داشته باشند. دکتر مجتبی امانی، کارشناس مسائل سیاسی، در این رابطه چنین اظهاری نظر می کند.
به نظر من حملاتی که انجام میشه بین رژیم صهیونیستی و مبارزان فلسطینی معمولا به دو علت اتفاق میفته. تلاش هایی که صهیونیست‌ها برای هدف قرار دادن موارد خاص مثل مبارزین فلسطینی در داخل غزه انجام میشه که خب حماس هم سعی میکنه به این حملات پاسخ بده، و یکی هم این که بحث محاصره غزه وضعیت رو در داخل سرزمین اشغال شده غزه به گونه‌ای رقم میزنه که مبارزان فلسطینی و به خصوص حماس که الان حکومت غزه در اختیارش هست برای تحت فشار قرار دادن صهیونیست‌ها برای لغو محاصره یا اجازه دادن به ورود برخی از کالاها و از این قبیل موارد اقدام به شلیک موشک میکنه. در واقع حماس برای اینکه صهیونیست‌ها رو اعمال فشار بیشتر و محاصره شدیدتر علیه غزه منع بکنه اقدام به شلیک موشک میکنه. این دو عامل معمولا باعث میشه که یه دوره‌ای از پرتاب موشک که در طولانی مدت طولانی‌ترین زمان اون به بیش از 50 روز هم بوده و یا در جریان شدتی که در جریان جنگ 22 روزه اتفاق افتاد، همه در واقع تلاشی است که طرفین انجام میدن. معمولا هم در این پرتاب موشک و حملات که صهیونیست‌ها انجام میدن، در نهایت این صهیونیست‌ها هستن که بدون هیچ دستاوردی که از قبل معین کرده بودن برای خودشون مجبور میشن که صحنه درگیری رو یک طرفه کنار بزنن.
بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند که با توجه به افزایش قدرت موشکی نیروهای مقاومت فلسطین و زرادخانه های موشکی در نزد آنها، بسیار از احتمال دور است که مقامات رژیم صهیونیستی حداقل در برهه کنونی دست به ماجراجویی گسترده و فراگیر در غزه بزنند و تهدیدهای آنها در این زمینه را به اساس می دانند. تحولات فلسطین، سردرگمی فزاینده رژیم صهیونیستی در برابر قدرت روزافزون مقاومت مردم فلسطین را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی است که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در واکنش به تهدیدها و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی تأکید کرد، غزه دیجی است که هرگز سقوط نخواهد کرد.